یه سلواتی بفرستید. چی؟ ما عرض کردیم در صدق عرفیش علو و استعلا داخل معناست هر دو، ولی در استنباط و حکم شرعی چون صدق عرفی مهم نیست، مهم کشف غرض ملزم است، چیزی عوض نمیشه. یعنی عرفا بهش امر بگن یا نگن، اگه من بفهمم که اینجا مولا غرض ملزمه داشته، بر من وجوب لازم میشه، حالا چه عرف به این امر بگوید چه به این امر نگوید. باشه اشکال نه، حرفای بروجردی رو بزنی.
آقا امثالای بروجردی که معتقد هستن که لا یحق لغیر العالی که امر بکنه، این مصداقا و عملا خارج.
عرض کردم این خلط این دوتا حیثیته، این که غیر عالی حق امر دارد یا حق امر ندارد، این یه جهت بحثه. و از اینجا کشف میکنیم که پس در معنای امر علو نهفته بوده با کمک اون تبادل. در همون صدق میدونم آیه بروجردی تفکیک نکرده، ما میگفتیم باید دوتا حیثیت تفکیک بشه،
سه تا حیثیت باید تفکیک بشه. یکی
اینکه اون چیزی که عرف شرط میدونه، مثلا چک زدن. حالا شیخ، حالا این شیخ دیروز فرستاد جزوهشو، من کامل خوندم. کجا؟ تو ایتا فرستادی؟ نه، والا ایشون رو دیروز خوندم، خوب بود. شما هم الذی احکمت رو بفرست، شما معمولا فرق میکنه حرفاتون، شما هم جدا بفرست بخونم ببینم چیه. شروع کنیم زورم در وجوب رو. دیگران هم البته اگه گروهی یکی تو گروه بفرستید که من برسم همه رو بخونم بهتره. چی؟ بهتره؟ یعنی شما تو مباحثاتون به نظر مشترک نمیرسید؟ عجیبه، یعنی هیچ نمیرسی؟ میگن آیه بروجردی و آیه عراکی و آیه خونساری یه دوره فقه مباحثه کردن، در نهایت در همه جا به توافق رسیدن جز دو مسئله. شما چطور به هیچ توافق؟ اگه در اصول به توافق رسید، در فقه به طریق اولا به توافق رسید، چون مبنا که فرق کنه دیگه ادامهش هم فرق کنه.
چون حیثیات متعدد رجال از کلام و از نمیم دیرای همین چه خاطی باتیه، اما
اختلافش
بیشتر
میشه. منم همینو میگم، بعد اینا یه دو فقه بحث کردن، یه دوره فقه بحث کردن، بعد به جز دو مسئله میگن در توافق رسیدیم. بعد در اون دوتا هم گفتن وقتی که قرار شد فتوا بدیم، هر کی خواست فتوا بده احتیاط کنه. آره اینجوری بوده، هوای نفس نبوده. این فکر که شهید صد بود گفتم. توی علائم وضع، در علائم وضع آیه خوینا بین صحت حمل و سلب فرق میزن. صحت حمل و علامت نمیدانن، ولی صحت سلب رو علامت میدانن. آیه تبریزی هم همینجوره. خب بریم شروع کنیم. آیه قاعده امروز که زورم در وجود انشاءالله تمام نکرد. خب خدا رو شکر ما شروع کنیم. آره محقق عراقی هم اینجا حرفش مهم باره. اصل مطلب رو شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگه، خب مرحوم آخوند و غیر آخوند، یکی از معانی که برای امر ذکر میکنم طلب بود، ولی میگفتن طلب فل جمله. وقتی میگفتن فل جمله، طبیعتا بعد خصوصیات اون طلب مشخص میشد. البته شیء هم شیء فل جمله بود، ولی چون فقیه به ما و فقیه خیلی با معنای شیء کاری نداشت، اونو متعرض نشدن. اما طلب رو کار داره، بنابراین نمیتونه از کنارش رد شد. لذا این بحث طلب فل جمله رو بلجد دنبال کردن. اولین خصوصیت، خصوصیتی بود که برای جدا کردن امر از التماس و دعا و خواهش شد به کار می رفت، که اونام طلب بودن. در اینجا خب مرحوم امامینا از مرسای حائری گفتن که هم علو هم استعلا. مدرسه دیگر قوم آیه بروجردی ها گفتن نه علو نه استعلا. در نجفی ها هر سه مدرسه گفتن علو، اما مدرسه نائنی در این استعلاءش اشکال داشتن، تردید داشتن. اما اون دوتا مدرسه اصفهانی قاضی ها محکم میگفتن علو طبعا لآخوند. ما هم عرض کردیم در بحث صدق عرفی امر طبعا لمرحوم امام هم علو هم استعلاء به دلیل دوتا صحت سلب رو مسلک خودشون و توادر به زمینه اعتراض میگفتیم هم علو هم استعلاء. ولی میگفتیم در ظهور امر در وجوب که اون ثمره نهایی ماست ما به علو و استعلاء کار نداریم، ما به کاشف از وجود غرض ملزمه اندل مولا کار داریم. هر جا کاشف از غرض ملزمه اندل مولا داشتیم حکم وجوب میکنیم، هرچند عرفن به او امر بگید نگرد. این هم مختار ما بود. اما خصوصیت دو نه ببینید، هم وقتی با علو و استعلا باشه یعنی عرف علو و استعلا رو بفهمه بهش میگه امر. اما اینکه ما وجوب رو بفهمیم لزومن نیست، چون ما اونجا چیزهای دیگه هم باید کنترل کنیم، مثل اینکه آیا مولا غرضش رو از طریق این عبارت میخواسته بیان بکند یا نکند، اون علو ممزات بوده یا نه، امر ارشادی بوده یا نه، ما این چیزا رو کنترل میکنیم. ما برای رسیدن به وجوب کاشف از غرض ملزمه میخواییم، حتی اگر عرف به او امر بگوید اما کاشف ما ببینیم این کاشف از غرض ملزمه نیست، مثل عوامر امتحانیه عوامر خارجیه اینجا ولو عرفن به او امر میگویند ولی ما وجوب نمیفهمیم. و از اون طرف اگر در جای عرف به او امر نگه ولی ما کشف از غرض ملزمه مولا را بفهمیم اینجا وجوب رو قائل میشیم. یعنی ما دائر مدار غرض ملزمه مولا میگردیم نه دائر مدار صدق عرفی امر. این هم تو مختار ما بود. اما دومین خصوصیتی که باید بحث بشه و تکلیفش معلوم بشه بحث طلب وجوبی و طلب ندبی است. آیا امر وقتی که به معنای طلب می آید هم طلب وجوبی را میگیره هم طلب ندبی را میگیره یا فقط طلب بگید وجوبی را میگیره؟ اینجا دعواست. مرحوم آخوند معتقد امر فقط طلب وجوبی را میگیره و طلب استحبابی اصلا امر نیست. امر نیست. اینو هم در ماده امر میگه هم در هیئت امر میگه. یعنی هم در ماده امر معتقده موضوع اللهش طلب وجوبی است، هم در هیئت امر معتقده موضوع اللهش طلب وجوبی است. نقطه مقابل مرحوم آخوند مرحوم آقا ضیاءالدین عراقی است و مدرسه آقا ضیاء است که اینها معتقدند اصلا در امر به درست طلب فعل جمله است ولی فعل جملهش برای وجوب و استحباب نیست. هم طلب وجوبی امر است هم طلب استحبابی امر است و این رو هم در ماده میگن هم در هیئت میگن. ولذا ظهور امر در وجوب را ظهور اطلاقی میدانند، یعنی معتقدن اطلاق باعث وجوب میشه. ولی تو خود امر چه مادهش چه هیئتش خدمت شما هرشت وجوب و ندب نخوابیده، که خب اینا حرف مفصلی دارن باید بحث بشه. بله اون هم هستش، خود ما هم قالب تفکیکیم. یواش یواش عاشق جواد هم قال الان میگم اینا. در گروه دیگری هم هستن که باز چه در ماده چه در هیئت قائلن که طلب هم مطلق طلبه، چه وجوبی چه استفاده، یعنی مدعاشون با آغازی ها یکیه ولی دلیلشون کاملا برعکسه و اون مرحوم میرزای نائینی است که اینا قائلن به این که این ظهور عقلیست، عقلیست و به حکم عقله. که بعد اینا هم بعد دو گروه میشن، یه گروهشون مثل خود نائینی بحث رابطه مولا و عبد رو مطرح میکنن و یه گروه هم مثل امام بحث لزوم تحصیل مؤمن رو مطرح میکنن. پس سوال الان این شکلی میشه، آیا امر چه ماده امر چه هیئت امر این برای خصوص طلب وجوبی است و استعمال او در طلب ندبی مجازی است یا نه از جهت وجوبی و ندبی فرقی نمی کند؟ دقت کنید سوال رو. یک سر قصه آخوند و طرفداران آخوند هستند که معتقدند چه ماده و چه هیئت ظهور به وضعی است. یک سر دیگر قصه و لذا ندبی ها چه در ماده و چه هیئت اینها مجازی هست. روشنه؟ در مقابل کسانی هستند که معتقدند موضوع له اهمه، هم وجوبه هم ندبه، چه در ماده و چه در هیئت، و حملش بر ندب یک دلیل دیگری داره که اون دلیل دیگر از نظر مدرسه آغازیا مقدمات حکمت و از نظر مدرسه نائینی و امام عقله. منتها نائینی عقل به بیان مولویت و عبودیت، از نظر امام عقل به دلیل لزوم تحصیل محمد. پس طبیعتاً اینها باید بحث بشن اینجا. البته آیه بروجردی و اصفهانی هم حرفای خیلی خوبی اینجا دارن که اونها رو هم اینجا خواهیم گفت. بله بله. یعنی پس هیئت و ماده هم. پس اینجا پنج مدرسه پنج قول دارند.
مقدمات حکمت رو خود
و این مقدمات حکمت که اینا میگن غیر از اون رابطه مولویت و عبودیتیه که نائینی میگه و غیر از اون لزوم تحصیل مؤمنیه که امام میگه. لذا جدا میشه.
آغازیان بگیم عقلی اما عقلی مقدمات حکمت.
چرا اینجوری بگیم؟ بگیم ظهور اطلاقی. این خودش همون تعبیر خودشو میگیم. خود آغازیا و شاگرداشو میگن ما طرفدار ظهور اطلاقی هستیم. یعنی ظهور را ناشی از مقدمات حکمت میدونیم. میدونم عقل کشف میکنه. آقا چه دوباره خب باید ستاش کنیم. چه فرقی میکنه آخه؟ کاریه. ما تعبیر خودشونو میگیم. ببین؟ میگیم این خودش میگه ظهور وضعی. آخوند و اینا رو اصفهانی هم طرفدار آخوند. اینا رو بعد میگم. اینا میگن وضعی. اینا رو میگیم ظهور وضعی. یه گروه میگن ظهور اطلاقی که مقدمات حکمته. یه گروه میگن ظهور عقلی. دو گروه میگن ظهور عقلی، یعنی خودشون میگن عقلی. بعد اینا دو دسته میشن، یکی لزوم تحصیل مؤمن که امام اینا میشن، یکی رابطه مولویت و عبودیت که نائینی میشه. این از این. درست شد تا اینجا؟ تعبیر خودشون ظهور عقلیه. ما بعدا میگیم اصلا این تعبیر غلطه، اینو بعدا میگیم اصلا تعبیر ظهور عقلی درست نیست. خب نه، خیلی فرق میکنه، یه ذره نیست. لزوم تحصیل مؤمن. بعد خود عاشق عبدالکریم حائری و بقیه شاگردای مدرسه های حائری حرف دیگری دارند. یعنی اینجا امام حرفش با بقیهشون فرق داره که در درر الفوائد آمده و از همون جایی رو هم توضیح خواهیم داد. اونم مسلک قدری است. نه، تحصیل مؤمن مال امامه، اونا یه حرف دیگه است. امام یه حرف داره. خود عاشق عبدالکریم ظاهرا حرفش تحصیل مؤمن نیست، چیز دیگری است که اون رو هم توضیح میدیم. اونا هم یک حرف دیگه ایه. بس اونا میگن ثبوتی. حالا اینا رو میگم بعد، قاطی نشی. حالا میرسم قولشم میگم، نقدم میکنم، یواش برو، عجله نکن. اینا مطالبی است که خواهیم گفت. البته اصفهانی آقای بروجردی هم نکته هایی دارن، نکته ها رو میگیم. بذار از اول آخرشم بگم براتون، بدونید ما مدعامون چیه. ما معتقدیم بین ماده هم با هیئت هم باید تفصیل داد. در ماده هم ظهور وضعی است، حق با آخوند و ایناست. بوده یه نکته هایی توش هست که اینا رو بدن از آیه بروجردی و اصفهانی میگم، با اون نکته ها قائلیم. و در هیئت امر حق با آغازی هاست، ظهور اطلاقی است. آره که اینا مدعای ماست. خواهید آماده بشید برای رد کردن، از قبل آماده شید. عقلی، اصلا ظهور عقلی به نظرم اینجا تعبیر غلطیه. این یک. بعد بیانهایی هم که دارن همشون مخدوشه. بیان ناینی مخدوشه، بیان امام مخدوشه، یه بیان عاشق عبدالکریم داره، اون هم میتونید موان ظهور عقلی حساب کنید. اون بیان بیان قشنگی است و تا یه زمانی هم فکر میکنم درسته، ولی الان فکر میکنم اونم اشتباه است. آره که اینم بعد خواهم گفت. میگم ولی دلالت عقلی ربطی به ظهور داره، اینا رو حالا اونجا میگم یکی یکی. اول خود آخوند رو حلش کنیم و نقدش کنیم مثل بحثای قبلی، بعد رو همین ترتیب کفایه میریم سراغ مدارس و اینا. آیه قائنی از این اقوال همه رو گفت، اینایی که من گفتم کفایه رو گفت، آقا زیار هم گفت، امام هم گفت، خب بعد ناینی رو ناینی پس اون هم میخوابی خوبه، بعد عاشق عبدالکریم عاشق نگفت. خب باش حالا نزد اقوال نزدیک بشه خوبه. خب حالا اول رو آخوند شروع کنیم و نقد شروع کنیم، بعد بریم اونو مر مدعای آخوند رو قائل میشیم، حالا بعدا میبینید چجوری. ولی اونی که در کفایه اومده یه سری جاهاشو اشکال خواهیم کرد. مرحوم آخوند مدعاش اینه که امر ظهور وضعی دارد در وجود، این رو هم در ماده قائل هم در هیئت. یعنی چه ماده چه هیئت ظهور وضعی است. دلیل یعنی طلب استحبابی بهش بگی امر مجازه، امر استحبابی مجازه. دلیلش بر این حرف چیه؟ دلیل مرحوم آخوند بر این حرف تبادره. ادعا میکنه که متبادر از امر و متبادر از امر، چه ماده امر چه هیئت امر، میگه متبادر از امر وجوبه. شما اگر بخواید حملش کنید بر استحباب قرینه میخواید، یعنی تبادر حاقی که علامت وضعه وجوب را نشون میده. بعد مؤیدش بر این مطلب دو چیزه، یکی تعدادی استعمالات، یک دوم صحت احتجاج موالی بر عبیده. اینا مؤیدات مرحوم آخونده. مؤید اول تعدادی استعمالات، مثل فلیحذر الذین یخالفون عن امره لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، اون اتامرونی یا رسول الله در جریان بریره، اینها استعمالاتی است که مؤید قرار میده و ظهور هم در وجود در تمام اینها امر در وجوب به کار رفته. و مؤید دیگرش اون صحت احتجاج موالی بر عبد، که اینها اگر مولایی به عبد امری بکنه، چه با ماده امر بگه امر تو که، چه با هیئت امر مثلا بگه افعل فلان کار رو، بعد عبد انجام نده او را مؤاخذه میکنه و این عذر رو نمیپذیره که مثلا من شاید فکر میکردم استحبابی باشه. این اصل حرف مرحوم آخونده. اینو تا همینجا بذارید ارزیابی بکنیم، چون زیاد میشه بعد دیگه نمیرسیم جمع جورش کنیم. الان میخوام اینا رو نقد کنم. در مورد از همون اولش بگم، در مورد مدعای آخوند که گفت الامر حقیقتون فی الوجوب، در ماده ام ما هم با ایشون موافق خواهیم شد و در ماده ام ما هم قائلیم ظهور بالوضعه، ولی در هیئت ام با ایشون مخالف خواهیم شد. در هیئت طرفدار آغازیان میشیم، میگیم ظهور اطلاقیه. اما یکی یکی ادلش، دلیلی که میاره میگه لنسباقهی ان اند اطلاقه. این لنسباقهی ان اند اطلاقه رو دلیل قرار میده. ببینید این استدلال آخوند درست نیست. این سباق هم در تبادر حاقی وجود داره، هم در تبادر اطلاقی وجود داره. در همه ظهورات انسباق هست، انسباق در همه ظهورات هست. یعنی وقتی که شما یک مثلا چند تا جمله، یه جمله رو میخونی، جمله که تمام میشه یه معنایی به ذهنت منسبق میشه. انسباق هم از وضعه. آخوند برای این که به وضع برسه نیاز به تبادر حاقی دارد. اگر آخوند میخواست مدعاشو اثبات کنه باید یه جور نشون میداد این انسباق انسباق حاقیه. چرا؟ ولی خب همین اینو باید بتونه اثبات کنه، اینو باید بتونه اثبات کنه. این که عند اطلاق الامر یا عند اطلاق الهیئه وجوب به ذهن منسبق میشه، این چیزی که تو متن دیگه میگه لنسباق ان عند اطلاقه. این که عند اطلاق الامر وجوب به ذهن منسبق میشه، این یعنی ظهورش در وجوب، اینو که همه قبول دارن. دعوا در منشه این انسباقه، یعنی آغازی هم قبول داره انسباق به وجوب داره، نائینی هم قبول داره، امام هم قبول داره، عاشق عبدالکریم هم قبول داره، همشون قبول دارن انسباق به وجوب داره. بعض در منشه این انسباقه که عامل انسباق وجوب از امر عند اطلاق الامر چیست، و الا ماده امر مطلق باشد، هیئت امر مطلق باشد، وجوب به ذهن میاد. منشه این انسباق چیه؟ سوال سر اینه. والا آغازی ها میگه منشهش همون اطلاقه، شما میخوای بگی وضعه، چون مدعا داره که حقیقتا فل وجوب. خب این دلیل برای این مدعا کافی نیست. دیدید چی میگم؟ حالا میگم حالا صبر کن. پس آخون برای این که به مدعا برسه، همداش حقیقته، انسباقی رو میخواد که موضوع الله رو ثابت بکنه. هر انسباق اندل اطلاق عمه، موضوع الله رو اثبات نمی کنه، ظهور رو ثابت میکنه. و اینم که مورد قبول هم است بجز صاحب معالم، که حالا حرف صاحب معالم هم بعدا خود آخون میاره رد میکنه، الان هم کسی قائل نیست، همه رد میکنن، که بعدا خواهیم گفت. آخون باید به این برسه. حالا خوب گوش بدین نکته ما رو. ما معتقدیم، اجمالا میگیم بعدا تفصیلش میاد، تبلع آیه تبریزی، آیه تبریزی هم همینه، انسباق در ماده حاقی میشه، انسباق در هیئت اطلاقی میشه. چطور؟ ببینید اگر وضع بود صحت سلب از مخالف میداشت یا نمیداشت؟ بگید. حالا شما همه تون میدونید نماز شب مستحبه، به وجدانتون مراجعه کنید. من اگر از شما بپرسم یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، میتونید بگید قم اللیل الا قلیلا امر نیست؟ میتونید بگید؟ نمیتونید بگید؟ لا اله الا الله. آقا یکی دیگه، یکی دیگه آقا، تو خود یه امر استحبابی بگو. بگو آها، میتونی بگی اغسل للجمعه لیس به امرن؟ میتونی بگی؟ ارتکاز بابا جان واژه امر، درسته ما عرب نیستیم، گوش بده، این که میگیم نمیگیم، این که اینجور تا قیام قیامت چل نمیشه. باید علائم وضع با ما برای ما مجمل است. بنده وقتی به وجدان خودم مراجعه میکنم، شما هم اگر وجدان داشته همینه. آقا جان هیئت امر با این که میدانم استحبابی است، نمیتونم عنوان امر رو ازش سلب کنم. در هیئت امر اینطوره. این حرف آغازی ها که اشکال کرده با خود، به نظر ما در حالا بعد آغازی ها رو بعدا مفصل میگم، ولی این حرف آغازی ها در که اشکالش با خود در هیئت هم اشکال متینیه. ما با اگر حرف آخون درست بود، امر حقیقتا فل وجوب بود، بعد جاهایی که ما میدونستیم وجوب نیست و استحبابه، خب پس باید میگفتیم لیس به امره، اینطور نبود، باید میگفتیم لیس به امره، صحت سلب باید پیدا میکرد. دستور سب کن، دستور حرف دیگه، گوش به تاخن، لیس به امره باید میتونستیم بگیم. خب پس این که مرحوم آخون معتقده امر چه به مادتهی و چه به هیئتهی، حالا بعد اینا طرفدار آخوندم بعد میگم، قائلن به ظهور وضعی، این حرف تو هیئتی قابل قبول نیست، چون در هیئتی صحت بگید سلب دارد. برای رد که قائلم، برای اثبات قائل نیستم. چی چیزی اگر امر به معنای وجوب بود، یعنی موضوع لش وجوب بود، در جاهایی که وجوبی میدانیم نیست، یعنی میدانیم موضوع لش نیست دیگه، پس امر نباید بر او عرفن اطلاق میشد. صدق عرف، مگه نمیگی موضوع لش امر در عرف وجوبه؟ مگه نمیگی نو؟ اگه موضوع لش عرفی امر وجوب است، پس در جایی که من میدانم وجوب نیست، یعنی میدانم موضوع له نیست دیگه، پس بنابراین باید صحت سلب پیدا میکرد. یعنی باید میگفتم لیس به امرن. چه؟ خب همین تو ارتکاز مشخص میشه. در مجاز، در مجاز، یعنی این عنوان بر این صادق نیست. من به جهت مشابهت میگم. شما باید تو ارتکاز مراجعه کنید. اگر اغتسل للجمعه را به اغتسل میگید، امر، فعل امر میگید، آیا به جهت مشابهت با مثلا اغتسل للجنابه میگید، یا بدون لحاظ مشابهت بر فعل اغتسل شما عنوان امر رو در ارتکاز اون صادق میبینید؟ کدومه؟ ببینید اینا بحثا ارتکازیه، باید به ارتکاز مراجعه بشه. کاری هم که ما اینجا میکنیم فقط بیانی، حالا تا آخر شب نه. خب اگه به همش میگن امر، یا باید بگید صرفین و نحویین جعل اصطلاح جدیدی غیر از عرف کردن، اگر بگید جعل اصطلاح جدیدی نکردن، همین میشه متعارف. فرق نمی کنه. به این میرسم، اینو هاشم هم دوستان گفته به این میرسم. حدیث بریره هم میرسیم. یک یک، اولا با استعمال هیچی اثبات نمیشه، با استعمال فقط رد میشه، با استعمال چیز ثابت نمیشه، فقط میشه رد کرد. ما هم داریم با استعمال الان رد میکنیم. شیخونا همین که برای سوال بوده این شاید امر نیست، پس معلوم میشه موضوع الله امر لزومن امر وجوبی نبوده، اون از باب طلب مولوی و ارشادی میتونسته سوال بکنه، کمان که خواهیم گفت قرینه متن روایت هم همین رو نشون میده که احتمال ارشادی بودن امر بوده، و چون امر ارشادی حقیقتاً امر نیست، استعمال امر در موردش مجازی است، به همین جهت جای سوال داشته، نه اینکه بحث استحباب وجود باشه. عرض شود خدمت شما که این از این، ولی یه نکته هست. الان داریم آخوند رو نقد میکنیم، آخوند دلیلش انسباقه، ما داریم اینو نقد میکنیم، حرفا خودمون هم میزنیم. ما خودمون معیار موضوع لهمون چی بود؟ با اعتراض. خب لذا با همون باید حل کنیم دیگه، لذا همون طور هم ما تفصیل خودمون رو قائل میشیم، ولی آخون داره از این راه میره. ما با اعتراض به زمینه توادر غالب تفصیل میشیم و در حیات موضوع له را نسبت طلبیه میدانیم، لا به شرط به وجوب استحباب، ولی در امر این گونه نمیدانیم. اما یه نکته هست، معادل امر در زبان فارسی چیه؟ فرمان، دستور. شما تو همین فارسی به توادرتون از دستور مراجعه کنید، یا به اعتراض استعمالات بگید دستور مراجعه کنید، ببینید در موارد استحبابی واژه دستور گفته نمیشه. فقط یک سوال میمونه، شاید در این معادل قرار دادن دستور برای ماده امر معادل درستی نبوده، مثلا دستور تو موضوع لش وجوبه، امر وجوب نیست. مرحوم آغازی ها اینو قاله، میگه امر تو فارسی میشه فرمایش، دستور نمیشه. آغازی تو میگه میرزا هاشمش نبوده، میگه معادل فارسی امر میشه فرمایش. چه تعجب کردی؟ فکر کردی
معادل عربی فرمان دستور
چی میشه؟ حالا صاف میگه دستور معادلش همون وجوبه، میگه دستور همون وجوبه، امر فرمایشه. امر چون معادل فارسیش فرمایشه، بعد میگه اینایی که گفتن وجوبه همینجا اشتباه کردن، چون دستور رو توی ذهنشون داشتن متبادر از دستورم وجوب بوده، گفتن ماده هم زودر وجوب داره. معادل امر در عربی فرمایشه، فرمایشم ظهوری در وجوب نداره. ما اومدیم روی این قضیه کار کردیم و بعد توی جمع‌بندی نهایی خواهم گفت، اطراد واژه امر نشون میده که واژه امر رو عرب توی استحباب نمیگه، توی استحباب نمیگه، بنابراین معادلش فرمایش نیست، همون دستوره که هست. لذا اینو گفتم که زمینه چینی بشه واسه تفصیلهای بعدی که میگیم. و بعدم اینقدر زود چون تو من گفتم هم گفتید دستور، میخواستم بگم بدونید که اون برم دستش خالی نی، شما باید نشون بدید که آقا فرمایش نیست و دستوره. آره. آره. خب پس چه فرمودن؟ آره اصفهانی میگه فرمودن، که اونم ما نقد داریم، حالا بعد تو زیر کلام اصفهانی میگم اینو. خب پس تا اینجا مرحوم آخون گفت حقیقت در وجوب، دلیلی که برای حقیقت، اینو هم تو ماده میگم توی یه دلیلی که چی؟ جفتش قالب ظهور اطلاقیه دیگه، تفصیل نمیخواد. آغازی ها تو جفتش اطلاقیه، آخون تو جفتش وضعیه، کما اینکه نائینی هم تو جفتش عقلی از رابطه مولا و عبد، امام تو جفتش عقلی از باب لزوم تحصیل محمد، عاشق عبدالکریم هم در جفتش یه بیان داره. اینا تفصیلی نیستن. ماها چون معتقدیم ظهور اطلاقی تو هیئت میاد تو ماده نمیاد، ظهور وضعی تو ماده میاد تو هیئت نمیاد، تفصیل میدیم، ولی اینا که تفصیل نمیدن. خب پس یکی این که آخوند گفت حقیقت للانسباق اندل اطلاق، گفتیم انسباق اندل اطلاق اصلا دلیل نیست، اینو که همه قبول دارن نوع انسباق باید دلیل باشه و در هیئت امر لااقل این انسباق حاقی که شما میخواید وجود بگید نداره. نکته بعد مثال هایی که زده است، مثال هایی که زده رو بگم. فلیحذر الذین، پس یعنی استدلال آخوند جواب نمیده، آخوند در دلیل چیزی رو میگه که همه قبول دارن و اون چیزی که باید دلیل بر مدعاش میشه اصلا نگفته، انسباق اندل اطلاق رو گفته که همه قبول دارن و چیزی که ثابت بکنه بلوز بودن رو نگفته. ولی ما بعدها با از طریق تبادر و اطراد وارد وسط امر سر بحث خواهیم کرد و اونجا هم خواهیم گفت که این معادل فارسی اول باید خودش ثابت بشه، چون یه جور نگفتن، دستور گفتن، فرمایش گفتن، فرمودن گفتن، اینا فرق میکنه، ولی در نهایت در ماده ظهور بلوز رو میپذیریم و در هیئت نخواهیم پذیرفت. راجع به مثال ها، فلیحذر الذین یخالفون عن امره، ببینید در اینجا مراد مشخصه، به قرینه فلیحذر باید بترسند کیا؟ اونایی که مخالفت میکنند. این تعبیر حذر نسبت به مخالفین مشخصه که این امر امر وجوبیه، چون امر استحبابی که مخالفتش حذر نداره. چی؟ آره مراد مشخصه، خوب دقت کنید، مراد مشخصه. نزاع ما در کیفیت اراده است که آیا امر وضع شده بوده بر وجوب و این ظهور بلوضعه، یا امر مطلق طلب بوده، اینجا قرینه خاصه ما رو به وجوب منتقل کرده که آغازی ها اینا میگن. اینجا که شک در کیفیت اراده است، اصول لفظی ازشون کاری بر نمیاد، لذا این استعمال به نظر ما حتی مؤید هم برای مدعای آخوند نیست. این استعمال چیزی را نشان میدهد که همه اصولی این قبول دارند و تو اون چیزی که محل نزاع است مشکلی را حل نمی کنی. آیه تبریزی میگه این دلیل نیست، چرا؟ به همین اشکال، ولی مؤید از اون مؤید چی است؟ چیشو میخواد تایید کنه؟ معید باید یه امتیازی بده. این چیزی که اینجا هست امر در وجوب به کار رفته. مگه کسی منکر استعمال امر در وجوبه؟ که همه اصلا ظهور امر در وجوب رو قائلن، بالاتر از استعمال. اون چه که اختلاف نزاعه، آخود میخواد معید بیاره برای بلوز بودن. خب این استعمال چه معیدی میشود بر بلوز بودن؟ اونی هم که بل اطلاقه خیلی راحت میتونه بگه این ظهورش در وجوبه به قرینه فعلی احضر لذین و یه خالفونه.
ما اینجا احساس قرینیه که هم نداریم، یعنی ما اطمینان داریم برای که در این کلام قرینه وجود نداره. اون موقع چی میتونیم بگیم؟ اون موقع باید بگیم بحث دیگه.
بحث در این مثال و نزاع تو این مثال و امثال این مثال در کیفیت اراده است، نه در مراد. وقتی رفت تو کیفیت اراده دیگه اینجا جای اصول لفظیه اصلا نیست. در خب دیگه شما برای حقیقت داری به این استناد میکنی.
مراد رو داریم. خب حالا این مراد ممکنه ریشه‌اش که از این چند منشأ.
آره. این الان چی رو ایش کدشون
نمیدونم. فهمیدیم که ریشه‌اش قرینه نیست. موقع میرسیم به بس دیگه.
خب منشأ اطمینان تو بس باید بگی. بالاخره یه چیزی باید بگی به درد من بخوره. شما مگه نمیگی یعید و مدعای من را این استعمال؟ خب چجوری این استعمال یعید و مدعای شما را؟ اگر میخوای بگی من اطمینان دارم، من شما رو میگم، بگی من مطمئنم که از خود امر وجوب فهمیده میشه نه از یحذر و یخالفو. خب میگم خب بیان کن منشأشو تا این تأیید برای منم چی بشه؟ حاصل بشه.
آره. حالا بیا اون قرائن رو بگه من اینها رو نمیتونم ثابتش بکنم، خب اون بلوز بودنش یه حساب.
خب بلقرانش که چجوری میخواد ثابت کنه؟ بیان میخواد رد بکنه. آره این عرض من اینه. من میگم این عبارت حتی معید آخوندم نیست، یعنی اینی که الان تو کفایه است. بله اگر یه زمائمی بیاد اون قرینه رو رد بکنه، بعد این استعمال معید برای وضع میشه. منتها خب کون زمان چیزی نیست تو کفایه. یعنی کسی بتونه ثابت کنه که اینجا وجوب رو از خود امر فهمیدم، فلیحذرم نبود، یخالفونم نبود، وجوب رو میفهمیدم. بذار بگم حالا که اینطور شد. باشه اون گروهی، تا اینجا فهمیدید؟ گروهی در مقام دفاع از آخوند برآمدند، خواستن یه جور این معید رو درست کنن. فهمیده برای اشکال کجاست؟ اشکال اینه که این آخرش که ظهور در وجود، ظهور که همه قبول دارن، دعوا تو کیفیت ظهوره، منشأ ظهوره. منشأ ظهور رو وضع باشه از اینجا معلوم نمیشه، چون اینجا قرینه هم هست. اونی هم که بل قرینه میگیره، مثلا بل اطلاق میگیره، میگه اینجا قرینه خاصه است، یحذر و یخالف. گروهی در دفاع گفتند ما معتقدیم حذر و یخالفو نمیتونن قرینه بر وجوب بشن. چطور؟ در امر استحبابی هم که مخالفت معنا داره، پس یخالفو اهمه. این از این. حذر هم که اصل حرف شماست اهمه. میگیم چطور اهمه؟ میگن حذر در امر وجوبی نسبت به عقابه، حذر در امر استحبابی نسبت به مفاسده. مفاسده از دست دادن مصالحه، حذر از اینه. مثل این که میگیم بچه، مثلا شما به طلبه میگه طلبه با وضو باش، بترس از این که توفیقات تو از دست بدی. اینم ترس دیگه، ترس از سلب توفیقه، اینم حذره. پس حذر قرینه نمیشه که عمد داله بر وجوبه. حذر تو استحباب هم هست، یخالف تو استحباب هم هست. و این بیان حالا تو آشمان مثلا بعدا میگم. وقتی که تو هر دو بود، پس اینجا امر بوده که خودش داله بر وجوب بوده. البته این دلیل نیست و معیده، چون مجرد استعماله و استعمال تنها چیزی رو اثبات بگید نمی کنه مگر به حد اعتراض برسه، ولی که به عنوان معید قابل قبوله. گرفتید؟ این غایت ما یمکنن یقال در دفاع از مرحوم آخونده. روشنه؟ پس صبر کن. پس تا اینجا ببینید چی شد. تا اینجا این شد که گفتند این استعمال معید هم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این استعمال با بقیه اقوال هم میسازه. اونا هم ظهور در وجوب و قبول دارن، بلقینه اینجا هم قینه میارن. برای اینکه معید بشه اومدن گفتن که اینجا حذر قرینه میتونه بشه، چون حذر در استحبابم هست، چون در استحبابم هست به لحاظ مفاسد پس اهم میشه، یخالفو هم که در هر دو هست پس اهم میشه. حالا که اهم شد پس منشأ ظهور در وجوب از خود امر بوده. پس چرا دلیل نیست؟ چون استعمال چیزی رو ثابت نمیتونه بکنه. این بیانه کرد. نه خیر، تبادر این نیست آقا. اینا رو برگه جلد اول توضیح دادیم، اما میگم جلد اول سالم توضیح دادیم، حتی توضیح جدیدی هم ندادیم. اینها رو آیه خویی داره، منم از آیه خویی گفتم که تبادر غیر اونجا توضیح دادم. یه نکته رو بهتون بگم که حتی قائلم شدم اونجا رو وادی حرف جدید بشنوید. به سید مرتضی نسبت میدادن که سید مرتضی استعمال رو اهم از حقیقت و مجاز میدونست. ما پارسال گفتیم اونی که سید مرتضی میگه استعمال بلاغرین است. استعمال بلاغرین رو علامت حقیقت قاده و درستم است. اینجا اگر ثابت بشود شیخنا که یحذر و یخالفو قرینه نیستن، این میره زیر مجموعه اون استعمال بدون قرینه که سید مرتضی علامت حقیقت قرار میداد و شیخ طوسی و اکثرا مخالف بودن و ما هم مخالف بودیم و میگفتیم استعمال بدون قرینه است، استعمال باید به اعتراض برسه. اینا تبادر نمیشه. تبادری که علامت حقیقت است مال استعمال نیست، تبادر حقی است از حق خود لفظ، لخت لخت بدون در نظر گرفتن استعمال، قبل از استعماله، ظرفش ظرف قبل از استعماله. این که در یک جمله شما معنایی به ذهنتون میاد از اون استعمال میاد، از ظرف استعمال میاد، این اگر بدون قرینه باشد سید مرتضی میگفت علامت حقیقته، ما میگفتیم صغرویان مخدوش میشه. پارسالو ببینید و تنها راه اینه که این استعمال به حد اعتراض برسه. اینه، لذا اینو بهش توادر نمیگن، اون توادر مطلب دیگه است. خب راجع به این فکر کنید، ادامهشو میذارم زل آش محمد حسین که این تیکا تمام شه. دومین مثال، لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك. دیگه اینم مشابه همونه. ادعی گفتن اصلا معید نیست. چرا؟ چون اون چه که اینجا از ظهور در وجوبه، نه منشأش وضع باشه و ظهور هم در اینجا میتونه به قرینه لولا ان اشق فهمیده بشه، چون لولا ان اشق تو مستحباتم بگید، ببخشید، لولا اشقه تو مستحبات معنا نداره. چرا در مستحبات معنا داره؟ چون رفع عسر و حرج یا جلوگیری از مشقت امتنانی است. در وجوب میاد الزام رو برمیداره، اصل فضیلت میمونه. کسی به خاطر مشقت ترک کرد معذوره، ترکم نکرد فضیلتش رو بهرمند میشه. مثلا روزه ماه رمضان حرجی شد، نه ضرری ها، حرجی شد، مشقت شد. حالا کسی تحمل کرد، روزهشو گرفت، روزهش صحیحه، ثوابش هم میبره. اما اگرم میخورد گناه نکرده بود، بعدا یه روز بعد قضا میکرد. اینا چون امتنانیان اینجوری میشه. اگر مشقت بیاد کلش رو بگید برداره، اون وقت دیگه این امتنان نیست. طرف روزه هم گرفته میشه آش نخورده و دهنه سوخته. به خلاف لا ضرر که جای خودش خواهیم گفت، لا ضرر امتنانی نیست. لا ضرر اینطوری نیست، اگر ضرری بود روزه، شما رفتی روزه گرفتی، روزت باطله، گناه هم کردی، باید بری استغفار کنی. حالا به جای خودش بحث میکنیم. ادله‌ای که برای امتناع میاد تو لازرر جایی تمام نیست. حدیث رفع امتنانیه، نفی حرج امتنانیه، ولی لازرر امتنانی نیست. بقابل هست. پس این لولا ان اشقه قرینه بر وجوب میشه. بفهمید اعم نیست، چون در استحباب مشقت باعث رفع استحباب نمیشه، چون تو ذات خودش جواز ترک هست، و این که شارع در موارد مشقت برمیداره از سر امتنانی، از سر امتنان وجوب رو برداشتن معنا داره، نه از سر امتنان استحباب را برداشتن. لذا این دومی معید هست. سومین مثال، یعنی اون مشکلی که تو قبلی بود اینجا نیست. سومین مثال قضیه بریره است که در اونجا میگه اتعمرونی یا رسول الله، قال لا انما انا شافو. این به نظر ما معید هم نیست. چرا؟ به خاطر این که این استعمالی که اینجا به کار میره و پرسشی که میکنه معلوم نیست اصلا از باب پرسش از باب وجوب باشه. یعنی اینطور نیست که اون بداند امر حتما امر مولوی است، نمیداند وجوبی یا ندبی است، بعد میخواد ببینه اینجا تعمرونی هست که بشه وجوبی یا تعمرونی نیست که بشه ندبی. اینجوری داری استدلال میکنی دیگه. شما استدلال به این روایت به عنوان معید چجوریه؟ این روایت به عنوان معید اینطوری استدلال میشه که یعنی او نمیداند این طلب امیر پیامبر وجوبی بوده یا ندبی. میپرسه اتعمرونی، که اگه حضرت بگه نعم یعنی امر است و وجوبی، اگه بگه لا یعنی استحبابی است. پس از اینجا میشه مدت، چون مجرد استعمال امه دلیل نمیشه، فقط معید میشه. ولی ما میگیم اینم نیست، اصلا اینم نیست، نه احتمال داره این نباشه، اصلا این نیست. چرا؟ به خاطر این که اصلا سؤال راجع به وجوب و استحباب نیست، رو اصل مولوی ارشادیشه. و در جواب هم وقتی امام میگه لا انما انا شافعو، پیغمبر میگه یعنی من از باب ارشاد بود، از باب خیرخواهی گفتم، در حالی که اگر دوران بین وجوب و استحباب بود، اون موقع اگه بین وجوب و استحباب بود، اون موقع اصل مولوی بودن باید محرز می بود. منتها نمی دونست مولوی وجوبی است یا مولوی ندبی است. این شکلی می شود. ما می گیم این... چه؟ اگر چی بود؟ اگر بین وجوب یا ندبی بود؟ بعد مثل جای دیگه که سوال می کنه که آیا مثلا در فقره پنجم صحیحه زراره میگه هل علیان اغسلهو؟ قال الله. آیا بر منه که نگاه کنم؟ حضرت میگه لا، لازم نیست نگاه کنی، لکن انما تورید ان تذهب اون شک الذی وقع فی نفسک. اینطوری میشد. اینجا هم بعدش گفت لا، لکن نکه انما تورید فلان مصلحت را. در موارد وجوبی و استحبابی استحباب جواز ترک میده. خب این نیست. اینجا اصلا میخواد بدونه این که الان پیامبر داره این سخن رو میگه، به ما انه نبیون داره این رو میگه و از باب مولویتی که داره داره این سخن رو میگه. حالا کلمه مولویت رو شاید بریره نمیدونسه یعنی چی، مفهومش رو عرف داره، یا نه از باب یه انسان خیرخواه و دلسوز میخواد زندگی نه از هم نباشه. جواب پیامبر هم این رو نشونده. ما که میگیم مثلا ظهور این روایت اینه، لذا با این که قائل بودیم ماده هم ظهور دارد در طلب هم علو هم استعلا، ایاتون باشه به این استناد نمی کردیم، چون معتقد مثلا این روایت بحث مولوی ارشادیه و اصلا صحبت ارشادی بوده نه بحث مولوی. تا بعد بحث ما بیم نه البته آره، اون موقع معید می شد،
اگر می گفت نعم حضرت این قطعا وجوبشو می فهمید، به خاطر اینکه حالا مولوی که
وجوب رو میفهمید، اما اینکه منشأ فهمش از وجوب چی بوده باز معلوم نبود. میدونم، نه دارم جواب سوال آقایینو میدم، اینا که سوال دیگه ای پرسیدن جواب دیگه ای خواست. عرض ما این که این معید هم نیست این بود که این روایت بین مولوی و ارشادی بودنه، نه بین مولوی وجوبی و مولوی ندبی، لذا اصلا معید هم نیست. این عرض ما بود. آره. عرض شود آخرین موردم بگم، آخرین معیدی که ذکر میکنه بحث احتجاج موالی با عبید هست که اگر مولای با امرش عبدی با امر مولا مخالفت کنه مؤاخذه و توبیخ داره. این دلیل بر ظهوره. یعنی اگر کسی گفت امر چرا ظهور در وجوب داره، مثل بقیه ظهورات که منشأشون سیره اوغلاست، سیره اوغلا در مقام محاجه نشون میده که ظهور در وجوب بوده. ولی شما معیده برای چی داری میاری جناب آخوند؟ برای بلوز بودن. این چه معیدی برای بلوز بودنه؟ ظهور امر در وجوب از هر منشئی بگید بوده باشد، احتجاج موالی بر عبید و استحقاق اقابت اقاب بر عبید به مجرد مخالفت با امر مولا تصحیح می‌گردد. چون عمده حرفایی که زدیم توی دروس آیه تبریزی بود، اونایی هم که نیست بعداً توی جمع‌بندی می‌خوایم محکم‌ترش بگیم در ذیل حرفای اصفهانی های بروجردی، برای فردا متن کفایه و متن دروس رو حتما بخوانید که اینایی که من گفتم ببینید از تو متن‌ها در میارید یا در نمیارید. چی؟ ما منعک الله تسجد، دیگه مثل همینه تکرار میشه. اینا میگن معید هم نیست به قرینه اتفاقاتی که بعد افتاد. بعد جواب بذار اینم بگم، این حیفه. ما منعک الله تسجد، بعضی ها گفتن معید هم نیست چون اینجا ما منعک و اتفاقات بعدی قرینه میشه. این حرف حرف درستی نیست. اینجا به نظر ما معید هست. علتش اینه که این اتفاق قبل از عالم تشریع بوده و لذا این امرها اصلا امر تشریعی نیستن، اینها اوامر، اوامر تکوینی هستن، اثرش هم اثر تکوینی است. مثل همون اوامر ارشادی به اینا میگن، مثل خروج آدم از بهشت. چه؟ ارشادیه دارم میگم، امر امر ارشادیه، اثرش هم میشه همون اتفاقاتی که بعد افتاد، کم این قضیه خروج آدم تا فردا والحمدلله رب العالمین. پس برای فردا کفایه و دروس مطالعه کنید. عمده حرفای ما با دروس یکی بود، فقط دقت کنید دروس همه رو به عنوان معید میپذیره، ما بعضی از اینا رو به عنوان معید هم قبول نکردیم. صلوات بفرستید. انسباق اطلاقی
منشأش
میشه کثرت استعمال در یک طرف و ندرت استعمال در طرف مقابل. ما بعدا از این استعمال
انصرافه که منظور انصرافه،
انصراف اطلاقی هم انصرافه.
این با اون اطلاق مقدمات حکمت فرق میکنه.
استاد مخالفت با امر ارشادی عقاب داشت
چه؟
عقاب داره مخالفت با امر ارشادی،
مخالفت با امر ارشادی آثار خود مرشدان الهی رو داره. خاص عقاب استعقاب عقابی که برای شیطان میاد مانه به حرفا بعدیشه. تو میخوام اینها رو فرید بدم و منو به من
نه اون نتیجه سجده نکردنه،
نه سجده نکردنش باعث اخراجش شد،
خب
تنزلش شد. این ارشادیه، ارشادی اصلا وضعی داره دیگه.
استاد این که لو
مثل آدم مگه از بهش بیرون
آثارش
امر چی بود؟ ارشادی.
اگه مولایی باشه که کل اشکال به وجود میاد، مسائل کلامی
نه اصلا نمیشه بگیم مولویه.